سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت 16 و آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمربانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره‌آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والا مقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاریان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار عسکری، اصغر همت، حسن سرباز، جهانگیر الماسی، دکتر موسی خان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر دوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. خیابان جلوی داروخانه. روی در داروخانه اعلامیه‌ای زدند و روی آن نوشته شده دواخانه از ساعت 1 الی 4 تعطیل است. داروخانه. خوشنویس با چهره‌ای گرفته و درهم کنار دیوار نشسته. بالای سرش ساعت دیواری ساعت 1:24 را نشان می‌دهد. زیر ساعت تابلویی از ابوعلی سینا در حال نوشتن کتاب بر دیوار نصب شده. دوافروش پشت پیشخان قدم میزند.
هر سال تابستون که تعطیلات مدارس شروع میشد، وقتی که در مرداد ماه قلب الاسد هوای تهران به اوج گرما میرسید، همسرم بچه ها رو بر میداشت و برای دیدار سالیانه از خانوادش به مشهد میبرد. من مجبور بودم هم گرمای تهران رو تحمل کنم، هم دوری بچه هام.
در گنجه دیواری را باز کرده و دو شیشه از داخل آن بر می دارد. شیشه ها را روی پیشخان می گذارد.
با اولین باد تموز بیماری های بومی شروع شد و قی و اسهال بیداد می کرد. کار پیچیدن دوا با من بود. از طرفی دواخونه رو نمیشد تعطیل کرد. کسی رو هم نداشتم برای 10-15 روز بیاد جام وایس.
از داخل شیشه مقداری دارو در سرتاس میریزد و با ترازو وزن میکند.
تابستون سال پیش به عادت هر ساله همسرم و بچه هم بار سفر بستن. اوایل شهریور بود که شایعه حمله روسا به مشهد قوت گرفت و همسرم تلگراف کردم فوراً با بچه ها به تهران حرکت کنید.
در دیگر را باز می کند و 2 شیشه دیگر در می آورد.
اوضاع تلگراف خونه یه چند روزی مختل بود که خبر رسید روسا مشهد رو تصرف کردن.
خوشنویس بلند می شود، چند قدم جلو می رود و روبروی دوافروش می ایستد
و به دنبالش تلگراف همسرم که خواسته بود سریعا خودم رو به مشهد برسونم. به زحمت پته‌ای برای عبور تهیه کردم. راه دست قوای خارجی بود که به جانب تهران حرکت می کرد. مسیر راه نشانه خوبی از پایان سفر نبود. جاده از تجاوز چکمه های روسی آلوده بود و درخت ها برادران زمین سوخته از غیرت و شرمساری.
کنار هم در 2 طرف پیشخان قدم میزنند. جلوی ترازو میایستند.
برای اولین بار بود که وقتی به همسرم رسیدم بچه‌هامو زیر بال همسرم ندیدم. بچه‌ها عریان سخت گرفته و در بیمارستان بستری شده بودند. شب ورود متفقین چند تن از دستندرکاران بیمارستان به خیال هرج و مرج آینده اموال بیمارستان رو غارت کردند و بچه‌های ما هم همراه اساسه مفقود شده بودند. یکی 2 روز بعدش سر نخی از اساسیه بیمارستان که در جایی مخفی بود به دست آمد. لای یکی از تخت خوابای تاشو بچه هامو که زنده زنده خفه شده بودن پیدا کردم. ناهید و نیر، طفلک های معصوم، موقع مرگ همدیگه رو بغل کرده بودن. دست گل های من جا مونده بودن لای تخت خوابای تاشوی دوستی. پدر و مادر همسرم راضی نشدن نگهداری همسر علیلمو به من بدن. خودشون مسئولیت پرستاری دخترشونو تقبل کردن. حالا من موندم و یک خانه خاموش.
خوشنویس با بغض به حرفای دوافروش گوش میدهد. خیابان جلوی ساختمان شهرداری. جمعیت زیادی جلوی ساختمان جمع شدن. یک چوبه دار برپا شده است. سرکار رجبی و چند پاسبان در حالی که غلام عمه را محاصره کردند جلو می روند. غلام عمه با بغض نگاهی به اطراف می اندازد. یک دکتر با گوشی پزشکی برگردن کنار چوبه دار ایستاده. غلام عمه و پاسبان ها به چوبه دار می رسند و می ایستند. دکتر گوشیش را روی سینه غلام عمه می گذارد. غلام عمه نگاهی به اطراف می اندازد. صحنه هایی از روز کشته شدن مفتش. مفتش وارد مشروب فروشی می شود. غلام عمه در مشروب فروشی را باز کرده و به روبرو خیره شده. مفتش خونین و بیجان روی صندلی اتومبیل می افتد. غلام عمه با دستان و لباس خونین از مشروب فروشی بیرون می آید. مفتش غرق در خون در خیابان روی زمین افتاده. سرکار رجبی به دستای غلام عمه دستبند می زند. بدن بیجان و خونین مفتش وسط داروخانه روی زمین افتاده. زمان حال پای چوبه دار. غلام عمه جلوی دکتر ایستاده و به او خیره شده. پاسبانی جلوی مردم ایستاده و سعی می کند جمعیت را کنترل کند. دکتر نگاهی به چوبه دار می اندازد. غلام عمه روی 4 پایه ایستاده و تناب دار را دور گردنش انداختند. نوچه‌های شعبان سوار بر یک وانت به جمعیت نزدیک می شوند. خوشنویس، سید مرتضی، سلمانی، قازاریان، دوافروش، دکتر و دستیارش و صاحب اتوشویی هم کنار محل اعدام ایستادند. وانت نوچه‌های شعبان جلوتر می رود و مردم هم به دنبال آنها روان شدند. پاسبانها تناب دار را می کشند و پاهای غلام عمه در هوا می لرزند. نوچه های شعبان بر سرشان می زنند و شیون می کنند. پاسبانها همچنان تناب را می کشند. سید مرتضی چشم به چوبه دار دوخته، خوشنویس کلافه و ناراحت نگاهش را بر زمین می اندازد. یکی از پاسبانها دنباله تناب دار را به میخی که به چوبه دار فرو کردن می بندد. نوچه های شعبان با شیون و زاری سعی می کنند جلو بروند، ولی پاسبانها جلو آنها را می گیرند. کلاه غلام عمه روی زمین افتاده. مردم سکه‌هایی را به مثابه کفاره داخل کلاه و اطراف آن می‌اندازند. خوشنویس و سید مرتضی هم که کنار هم ایستاده‌اند هر کدام سکه‌ای پرت می‌کنند.
کانون همه این جنایات در بطن اون پیر هزار دستانه.
اون شکمچه ی آبستن انگلیس خانه مظفر؟
خانه حاکم به هر که از آحاد این ملت نظر کنه با جان و دل در صف مخدومین مقربش قرار میگیرن و بعد از تملک کامل این بندگان مجذوب قدرت هیاکل جان فروخته اونها رو تا مدتی تحت اراده خود میگرداند تا به مقتضای زمان به صورت قربانی اونها رو به مسلخ بفرسته.
دلی که جذب خناس میشه آلوده وسواسه.
در تبله این جادوگر پیر همه قسم اشخاص تلسم شده موجوده، از حکیم و ادیب گرفته تا لوتی و باجگیر. هیچ آب باطل سحری هم به جادوی اون کارگر نیست. دایره قدرتش به همه چیز محیطه.
به ولای مرتضی علی از میان برداشتنش سهل‌تر از انداختن برگی از درخت. پاییزش که فرا رسید وزش یک نسیم مختصر آخرین تلنگرشه.
من که مایوسم، مایوس از خود و مرعوب از این قدرت فوق بشری.
صدا روی تصاویری از خان مظفر که در بالکن هتل نشسته و سرگارسون برایش چای می‌ریزد.
غلام به اراده اون سربدار آسمونه و مفتش به دلخواه اون مدفون زمین.
خان مظفر از هتل بیرون می رود و دربان جلوش تعظیم می کند.
شعبان و کتابساز و متین و سلطنه و مأمور تأمینات هم همینطور، همه قاتل و مقتول و مدعی.
ابلیس کبیرم باشه، برای بنده خدا شیطانک حقیره.
شما که گفتین اون سید جلیل بر مرگ این خبیث روینتن رضایت داده سریعا.
وقت و شخصش که معین شد، کی و کی؟
اصایه بهتره تا ساعت بعد، حتی با دستهای این پیر داوطلب.
به گفته یاسد ابراهیم داوطلب باید اقلن به حد آمادگی رسیده باشه.
یعنی این دست های هنرور لایق جنایت هم نیست؟
سخن از جنایت نیست. دستی که مجری حکم خداست آلوده به خون و جنایت نمیشه. خونی که اون دست بریزه گل سرخه.
جلوی داروخانه دکتر و دستیار کنار هم و جلوی عده ای از مردهای کت و شلوار پوشیده ایستادند.
بعد از قطع شدن بصل و نخا و شکستن استخوان گردن،
که خدا نصیب هیچ مسلمونی نشه،
کلیه منافذ بدن از حالت انقباض به عکس اونه که از نظر ظاهری مشاهده میشه به حالت انبساط در میاد و انسان معدوم خوشبخت با آهنگ نسیم سحرگاهی در فضای نامتناهی مترقص میشه.
اوه من که خیلی دردم.
چی شد؟
خوشنویس ناخوش احوال از پشت سر به آنها نزدیک می شود و جلوی همه می ایستد.
بله بله، عرض می کنم که
در مورد آثار ظاهری که آقای دکتر علائم خاصی غیر از پلق زدن چشما و خارج ماندن زبان از دهان مشاهده نمی شه، شبیه به یک خفگی.
بله عرض می کنم
این خفگی تا خفگی عادی از هر جهت متفاوته. خفگی در آب و حوض و یا خفگی با گازهای مسموم معدن که خود آقای دکتر انواع خفگی رو مبتنی بر اصول علمی مشروحاً بیان میکنم.
عرض میکنم که
یه فرمایید آقای دکتر، من یکی که خیلی دلم میخواد بدون اینکه اعدامم کنن بدونم احوالات یک معدوم از چه قراره.
خوشنویس کلافه از آنها جدا میشود و خسته و ناتوان در خیابان قدم میزند. یک فرغون چوبی در خیابان جلو می روند. خوشنویس بی حال جلوی در گران هتل می ایستد و به در می کوبد، ولی کسی در را باز نمی کند. خوشنویس با همون حال ناخوش جلو می روند. عده‌ای دور دیگی نشستند. مردی با ملاقه از داخل دیگ شیر در لیوان ها می ریزد و به دست آنها می دهد.
از دولتی سر مرگ غلام احمد پر رونقه. امروز چرا نیومدی تماشا؟
من دل دیدن اینجور چیزها رو ندارم.
به هر حال بازار از مرگ اون گرمه.
مردنش هم مشتی بود،
غزلش هم حرف نداره،
مایه عبرت بود به والله.
مرد یک لیوان شیر هم به خوشنویس میدهد. خوشنویس لیوان شیر را سر میکشد. سرکار رجبی و سرکار عسکری هم کنار آنها ایستادند و شیر مینوشند.
ما کشتی شدن شبو به دستی سرکار مفنگش یه چند روز اشم مفتشی شنگوشی سر جبونه افتاد و با قتلش به دست غلام عمه مفتش شهره شد و چهره شد.
اما با اعدام قلوم احمه اسم مفتش شنگوشتی از سر زبولا دبار کرد.
یه چند وقتی دیگه مردم نه شعبون یادشونه نه مفتش، فقط میدونن غلام عمه یه روز دم سحر تو میدون توبخونه رفت بالای دار.
ناگهان لیوان از دست خوشنویس روی زمین میافتد و میشکند. با ناتوانی چون باطنه مینشیند و سکه‌ای در مجمع مرد شیرفروش میاندازد. سپس بلند میشود و با همون حال زار و نزار از راهی که آمده بود برمیگردد. مدیر گراند هتل در خیابان جلو می آید و به ساختمان هتل نگاه می کند. خوشنویس جلوی هتل از پا می افتد و می نشیند. مدیر جلو می رود و کنار خوشنویس می ایستد.
دیدید آقا؟ بله متاسفانه.
این فرمایش ها رو نفرمایید، خیلی تماشایی بود آقا. البته شما هنرمندا نازک دلید، ولی ما مردم عادی هم به خدا دل داریم. باور کنید مراسم اعدام ما که با طناب دار انجام میشه هزار مرتبه مهیج‌تر از گیوتینه. اصلا آقا اعدام یه چیز دیگه است. این دست و پا زدن،
ادای دست و پا زدن در می آورد.
این دست و پا زدن، این خرسندی که این بدن بدن تو نیست.
در می زند.
بازش کن زود. بفرمایید. باز کن زود.
سب کنیم.
دربان هتل در را باز می کند.
بفرمایید.
خوشنویس و مدیر وارد هتل می شوند. دربان جلوی خوشنویس تعظیم می کند.
سلام عرض کردم.
خوشنویس بی اعتنا تلو تلو خوران جلو می رود. مدیر به سمت میز رزپشن می رود.
کلید اتاق 112 رو بدین. آه خستم. زود.
کلید اتاق خوشنویس را از متصدی رزپشن می گیرد و به خوشنویس می دهد. خوشنویس بیرمق و خسته روی پله ها می نشینند.
بفرمایید.
کمی بعد صدا روی تصویر. خوشنویس در اوج خستگی و ناتوانی در اتاقش را باز می کند و وارد می شود. عینکش را بر می دارد و روی تخت ولو می شود.
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. غرض از تحریر این کلمات که شاید آخرین سیاهه این سیاه رو باشد، باب دوستی با رفیق شفیقی مفتوح شد، مسما با آسید مرتضا نظر، سماور فروشی که سماور ساز شد. این سید مرتضا قبل از حوادث شهریور 20 حبس بود به جرم مرافعه با آژانهای نظمیه و کمیسری که چادر و پیچی از سر مادرش کشیده بودند. آسید مرتضا در محبس به زیارت آقاصد ابراهیم نائل می شود. این حضرات فقط ترس از خدا دارند و بس. با آن دو امید زیاد دارم. البته هنوز سعادت زیارت آقاصد ابراهیم دست نداده، ولی با آسید مرتضا چند فقره مراوده داشتم به جهت مهری که برای سماور دست سازش ساختم.
روزی دیگر خوشنویس در سالن گراند هتل پشت میزی نشسته، فکرش مشغول است.
گویی به خاطر می آورد.
گذشته داخل چاپخانه، خوشنویس یک دسته عکس در دستش گرفته و یکی یکی به عکس ها نگاه می کند. عکس های اسماعیل خان، متین السلطنه، میرزا باقر، میرزا هدا، جلال الملک، ابوالفتح، شعبان، مفتش، غلام عمه و خان مظفر. صدا روی تصویر.
باری خیال هلاک هزار دستان را با او در میان گذاشته گفت: این قبیل قضایا رخصت می‌خواهد. پیداست می‌خواهد مطلب را به عرض آقا سید ابراهیم برساند. تا چه پیش آید؟ رضا در تب و تاب است. قطعاً آخرین قربانی انجمن مجازات این بنده روسیه هست که امر کتابت خاطرات هزار دستان را به عهده دارد. البته تا کار کتابت تمام نشده رضا زنده است، ولی لحظه بعد از آن تقدیر نامعلوم. مگر آن که پیش تا به رضا پیش دستی کند.
خوشنویس آخرین عکس، یعنی عکس خان مظفر را روی میز پرت می کند و پوکی به سیگارش می زند. به زمان حال برمی گردیم. گراند هتل.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. دیدار به قیامت. رضا.
خان مظفر نزدیک می شود و بالای سر خوشنویس می ایستد.
بهترین تسکین برای شما تفریحه. یک تفریح مختصر در شهر.
خستم، خسته و بیقرار، نه تحمل خواب دارم نه حوصله تفریح.
به من اتکا کنین.
اگه نتونم سر پا بیستم تخت خواب کسالت بارم و به شانه غیر ترجیح میدم.
شانه یک قدر قدرت جان پناه هم نیست برای یک بیپناه.
ضعف خودی مقبول تر از گدایی قدرت بیگان است.
ضعف خرگوش اشتهای بل امار دوچندان میکنه. شیطانم رقصد اقوا دارم.
خوشنویس برمیخیزد.
میخوام از بهشت برونمت پسر آدم.
بهشت هر جا هست، یقیناً گراند هتل نیست.
پس با من به باغ عدن بی ابوالبشر.
خیابان، مردم و سربازهای خارجی در رفت آمدند. یک اتومبیل جلوی گراند هتل می ایستد. خوشنویس و خان مظفر از هتل بیرون می آیند. دربان به آنها تعظیم می کند.
خان حاکم سلام عرض می کنم.
سلام آقا.
اجازه بدین دستتونه ببوسم.
نه خواهش. سلام آقا.
سوار اتومبیل می شوند. دربان کنار پنجره اتومبیل می ایستد.
نگران حالتون بودم استاد. بهترین شکر خدا. شما آدم محترمی هستید. اما من نمیدونم که این احترام برای چیه. شما یه وقت نشاطید و سلامت، یه وقت افسرده و بیقرار. به هر حال باید عرض کنم که گراند هتل مهمانی نظیر شما نداشته. شما هم مهربانین هم خشمگین. آدم با شما بلا تکلیفه.
من هم خیرم هم شر، خیری شرور یا شروری نیکنجار.
کجا خانه حاکم؟
باغ بهش، باغ شمیران.
اتومبیل حرکت می کند. گذشته عمارت خانه مظفر. خدمتکار به سمت تلفن می رود. گوشی را بر می دارد.
بفرمایید. قدسیم حضرت عالی.
منظورم قدسی خانم.
سلام آقای رئیس الوزرا. چی شده آقای نخست وزیر؟ یاد قدسی کردن. خیر باشه انشالله.
خانه حاکمه.
آقا با محصلای رتبه اول جلسه دارن.
تو فعلا بیارش پای تلفن.
دخترایی که میخوان برن فرنگ، واسه گل روی شما صداش میکنن. آقا نخست وزیره.
خانه مظفر در اتاق را باز میکند و به سمت تلفن میرود.
پرویزان تموم شده. تا الهی صبح هرک نمیزن.
روی چشم.
بدین آقا بیاره.
امین اقدس جوان کنار دختران دیگر در سالن کناری دور میزی نشستند. خانم مظفر گوشی را از روی میز بر می دارد.
اول وقت شرفیاب شدم. سعدآباد.
شما هنوز از مقر نخست وزیری صحبت می کنین؟
شما تکلیف بنده رو معین بفرمایید.
شما باید استعفا می دادین.
تقدیم کردم. به هزار زبان عذر خواستم.
قبول نمی کنن؟
تقریباً اشارهی به صلاح دید خانه حاکم کردن. فرمودن پس استعفاتو بده به خان.
ایشان مدتیست غلط زیادی می کنن.
تکلیف ایشان با شما سجای دیگه؟
استعفا
جرأت نمی کنن.
استعفا بدین همین.
اخیراً دست بزن هم پیدا کردن.
گوشی رو قطع می کنند. صدا روی تصویر. امین اقدس جوان روی کاناپه دراز کشیده. خانه مظفر روی مبلی روبروی او نشسته.
عروس دودمان ما ممتازترین محصل ایرانی که بنا بود و هزینه بنیاد مظفر دانشجوی سوربن باشد تا اتمام تحصیلات با صفای کودکانه مرعوب عظمت امارت و قدرت قامت ما از ازل خود معلم عشق بود.
خانه مظفر لیوان شیر را روی میز می‌گذارد. خدمتکار یک لیوان آب می‌آورد و روی میز می‌گذارد. خانم مظفر در سالن قدم می‌زند.
محصلین همه رهسپار فرنگ و یار محروم از سفر که دل شکسته شود، که نفوذ بر دل شکسته سهل‌تر است. پیر بختی من برازنده رخت دامادی نبود. پسری داشتم مبتلا به سل، به جبر مقیم دائم مریضخانه‌ای در سوئیس. جوانی پسر و قدرت پدر چشم شهرآشوب عروس را کور کرد به رنجوری داماد. گره عقد غیابان در تهران بسته شد و ما با عروس در سفری شیرین هم سفر بودیم تا پای تخت داماد.
خیابان باران به شدت می‌بارد. اتومبیلی کنار عمارتی ایستاده. راننده در را باز می کند. خانه مظفر و امین اقدس از اتومبیل پیاده می شوند. خانه مظفر روی سر امین اقدس و خودش چتر گرفته به سمت عمارت می روند.
از تخت مریض خانه به باغ دار شفای عشق کشندمش. اطبا داماد خونجگر را به خانه مرزا فراخواندن دل به خون و عروس بی داماد همراه معازم تهران. دریغ که لطف آن دست ها فقط در لطافت بود. باران نبود که بشوید، برکه وسوسه بود، مجذوب خار و خس. دستی که میتوانست دست کم دست کش پاکیزه باشد بر این دست های آلوده. به دلخواه هم دست هزار دستان شد و به لطف رخسار این پیر زشت وجیه المله.
گراند هتل. خوشنویس چمدان به دست از پله‌ها پایین می رود و جلوی میز رزپشن می ایستد. مدیر با تعجب به او نگاه می کند.
صورت حساب.
چشم. ببخشید نشناختمتون حضرت آقا. خدای نخواسته کسالتی داریم.
خیر آقا کارتونو بکنین. پسر.
بله.
یه درست که صداتون.
خدمتکار تعظیم می کند و به سمت در خروجی می رود و رو می کند به دربان که کنار سرکار رجبی جلوی هتل ایستاده. خدمتکار بر می گردد و چمدان را می برد.
استاد خوشنویس در مورد صورت حساب نکته رو باید به عرضتون برسونم.
بفرمایین لفاظی نکنین من عجله دارم.
در مورد صورت حساب شما مهمان خانه مظفر هستید. برای دریافت پول از شما اخلاقا کسب اجازه از ایشون لازمه. اجازه میفرمایید مطلب رو سریعا به عرض ایشون برسونم؟
خیر اجازه نمیدم. من به دعوت ایشون نیومدم که به اجازه ایشون برم. ایشون ارباب همم که باشن من مستخدمشون.
با ایشون تودی نمیفرمایید؟
شما مدیر گراند هتلید یا منشی خان مظفر؟
خوشنویس به مدیر پشت میکند.
مدیریت هتل همه ی مسافرینشو به یک چشم نگاه میکنه. البته منزلت هنری شما این رابطه رو تغییر میده. آدم با هنرمندا صمیمیتره. خواستم ببینم ترک هتل کدورت فیما بین بوده یا خدای نکرده قصوری از جانب خدمه
هیچ کدام. کارو تموم کنین. سردرد امان منو بریده.
ساریدون آقا اعجاز میکنه. دو حب یک جا با یک لیوان آب سرد. شما بفرمایید استراحت بکنید تا من صورت حسابو آماده بکنم.
نامه امانمو که نمی نویسی. صورت حسابمه. قرار نشستم ندارم. همینجا قدم میزنم.
عجله شما کاملا منو گیج کردی. همه یه هنرمند بیتاقته.
خوشنویس با خشم یقه مدیر را میگیرد.
یا جوزه یه پیزوری شهر اتفاق نکن به اسم هنر که بر اهرمن نتابد انوار اسم احسن.
دربان سرکار رجبی و چند تا از مهمانان هتل به آنها خیره شدند. خوشنویس به سمت مهمانان میرود و با پریشانی جلوشان قدم میزند.
آخه این یک وجب خاک خدا چقدر صاحب داره. همه این آب و خاک دل باشه به سرتون. آرامیان چه کینه بر در دارین از مهر و مادر.
جلوی در رو می کند به مردمی که بیرون هتل جمع شده هست.
مسلمانا این چه کافرستانیست. به که چشم امید داشته باشم.
دوباره رو به مهمانان داخل هتل بر می گردد.
در این جماعت تنگ نظر یک صورت آشنا نمیبینم. یک دست مهربان. یک مرد پیدا نمیشه برناتر از من پیر. خواب و مرد شریفتر است تا این زندگی. من نه رسولم نه مدعی. من رضا تفنگچی. دقیق آهو به دشت نموند از گزند من. حالا میخوام برم شکار گره هست.
خدمتکار یک لیوان آب و قرص را در سینی برای او می آورد.
این مسکن آرومتون میخوام.
من خود شفا هم درمان چه میکنم.
خوشنویس قرص را میخورد و لیوان آب را سر میکشد. صورتش از خشم سرخ شده و توان ندارد. ناگهان از حال میرود. اتاق خوشنویس. خوشنویس روی تخت دراز کشیده و صورتش خیس عرق است. به سختی چشمانش را باز می کند. دستیار دکتر روی دست او پنبه الکلی می مالد و به دستش آمپول می زند. سرگارسان در اتاق را باز میکنن.
همین حالا آروم میشه دوستان. خداحافظ.
دستیار از اتاق خارج میشود، نگاهی به خوشنویس میاندازد و در راه رو جلو میرود. جلو به اتاق 113 میایستد و در میزند. خانه مظفر در را باز میکند.
دارویی را که دستور داده بودین تزریق شد. بیمار در آرامش مطلقه. با اجازه.
دستیار تعظیم میکند و میرود. خشم و کینه در صورت خانه مظفر موج میزند. خیابان. چند خارجی کنار دیوار روی صندلی نشستند و حسن سرباز کفش‌های آنها را واکس می‌زنند. سید مرتضی کمی دورتر ایستاده و با ناراحتی به آنها نگاه می‌کند. حسن با آستین کت سربازیش کفش خارجی‌ها را بر می‌اندازد. یک باره رویش را بر می‌گرداند و چشمش به سید مرتضی می‌افتد. به یاد روزی می‌افتد که پادگان را خالی کرده بودند و در خیابان بی هدف قدم می‌زد. همان روزی که سید مرتضی بین سربازها نان تقسیم میکرد. سید مرتضی با نگاهی غمزده سرش را به زیر میاندازد. حسن چند لحظه مکث میکند و باز به کارش ادامه میدهد. سید مرتضی با احساس رنجی بسیار به حسن نگاه میکند. خارجی ها بر می خیزند و می روند. حسن عصاهایش را از روی زمین بر می دارد و بلند می شود. تازه معلوم می شود که یکی از پاهایش قطع شده. سید مرتضی به یاد روزی می افتد که سرباز هندی به زانوی حسن تیر زد و او حسن را با موتور به مطب دکتر رساند. حسن با حسرت به سید مرتضی نگاه می کند. سید مرتضی با اندوی عمیق رو بر می گرداند، دور می شود. حسن با غصه به رفتن اون خیره می شود. راه رو به گراند هتل. روی در اتاق خانه مظفر یک دست کت و شلوار مشکی و روی در اتاق خوشنویس یک دست کت و شلوار سفید آویزان شده است. اتاق خوشنویس. خوشنویس روی تخت نشسته. دست راستش را جلوی صورتش گرفته و با دقت به انگشتانش نگاه می کند.
تکلیف این دست و روزهای آینده معین میکنه که خطات بمونه یا بشه دست انتقام.
اتاق خانه مظفر. خانه مظفر روی تخت خوابیده و دمپایی هایش پای تخت جفت شده. اتاق خوشنویس. خوشنویس روی تخت نشسته و به تصویرش در آینه خیره شده. برمی‌خیزد و در اتاق قدم می‌زند. به سمت بالکن می‌رود. پشت پرده می‌ایستد. دستی بر موهایش می‌کشد. کمی بعد خوشنویس کت و شلوار پوشیده جلوی آینه ایستاده و اسلحه‌اش را آماده می‌کند. بالکن هتل. سرگارسون یواشکی جلوی در اتاق خوشنویس ایستاده و آنجا را زیر نظر گرفته. به نظر می‌رسد که متوجه حرکات خوشنویس شده است. سپس به اتاق خانه مظفر برمی‌گردد. اتاق خوشنویس. خوشنویس اسلحه را در جیب کتش می‌گذارد. اتاق خانه مظفر. خانه مظفر عطسه می کند. بلند می شود و روی تخت می نشیند. سرگارسون یک فنجان قهوه و یک لیوان آب را در سینی گذاشته و برای او می آورد.
قهوه تلخ.
خانه مظفر لیوان آب را بر می دارد و سر می کشد. لیوان را به سینی برمیگردانند.
خواب بعد از ظهر، برزخ شب و روز، نزاع خیر و شر، با این تفاوت که در میانه روز بعضیا خیرشون خسته میشه، بعضیا شر. من که شرورتر برخواستم.
فنجان قهوه را برمی‌دارد، با قاشق هم می‌زند و می‌نوشد.
بخوابید خانه حاکم، صبح وقتیه که شما بیدار بشید. تعیین روز با شماست نه خورشید.
سرگارسون تعظیم میکند. اتاق خوشنویس، خوشنویس در حالی که خشم و کینه وجودش را فرا گرفته پا به بالکن میگذارد. جلو میرود و در آستانه اتاق خانه مظفر میایستد. نگاهی به تخت خانه مظفر می اندازد. اسلحه‌اش را در می آورد، ماشه را می کشد و رو به تخت خانه مظفر نشانه می گیرد. یک لحظه مکث می کند، به یاد زمانی می افتد که دست‌هایش را در آب و حوض می شست و بعد خطاطی می کرد. تصویر روی چند نسخه از خطاطی‌هایش می رود. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم،
هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم.
شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم. زیر تمام خطاطی ها هم با نام رضا امضا کرده است. خوشنویس همچنان در بالکن ایستاده، ولی حالش خوش نیست. چشمانش را میبندد، دستش را بالا میبرد و به سمت تخت خانه مظفر نشانه میگیرد. ناگان سرگارسون که در جای خانه مظفر خوابیده برمیخیزد و مینشیند. به خوشنویس خیره میشود. خوشنویس غافلگیر شده و با حیرت به او نگاه میکند. سرگارسون از روی تخت بلند میشود و به سمت خوشنویس میرود. خوشنویس اسلحه را به سوی او میگیرد. سرگارسون مطمئن و بدون شک و تردید به سمت خوشنویس قدم بر می دارد. خوشنویس همانطور که اسلحه را به سمت او گرفته عقب عقب می رود. کنار نرده بالکن می ایستد. تعادل ندارد و گیج و منگ است. دستش پایین می افتد و اسلحه از دستش رها می شود. رویش را بر می گرداند و پشت به سرگارسون می ایستد. به نظر می رسد که سرش گیج می رود. سرگارسون جلو می آید. خوشنویس بی حس و حال اصلا متوجه اطرافش نیست. سرگارسون دستش را جلو می آورد و خوشنویس را هل می دهد. خوشنویس از بالکن به خیابان سقوط می کند. تصاویر زیر پشت سر هم می آید. قاب عکس شکسته خوشنویس که خون روی شیشه‌اش پخش می شود. یک استکان چای نیم خورده و کاسه پر از توت خشک. گردوهای شکسته. کاغذی که در زیر سیگاری پر از ته سیگار می سوزد. چاپخانه مظفر. میز خوشنویس که کاغذهایی روی آن پراکنده شده. ظرف مرکب روی کاغذ واژگون شده و دود سیگاری به هوا می رود.
تصویر نوشته صفحه آخر کتاب را نشان می‌دهد.
صدا روی تصویر.
خوشنویس که قصد هلاک هزار دستان داشت، بر اثر عارضه عصبی و امراض صداع و سرگیجه قبل از سوء قصد به جان هزار دستان، بر اثر سقوط از عمارت گرند هتل جان باخت فی سنه 1322 خورشیدی.
خیابان جلوی گراند هتل. خوشنویس روی زمین افتاده و خون کنار سرش روی زمین پخش شده. مردم دورش جمع شدند و سرکار رجبی و سرکار عسکری سعی می کنند مردم را از جسد خوشنویس دور کنند. اتاق خوشنویس. خان مظفر وارد اتاق خوشنویس می شود و تخت، آینه و اطراف اتاق را از نظر می گذراند. در اتاق قدم می زند و پا به بالکن می گذارد. به پایین و بدن بیجان خوشنویس خیره می شود. سید مرتضی جلو می رود و بالای سر خوشنویس می نشیند. خوشنویس را بر می گرداند و سرش را روی دستش می گیرد. صورت خوشنویس غرق در خون است. خان مظفر همچنان به پایین خیره شده. سید مرتضی با اندوه به خوشنویس چشم دوخته. خان مظفر در بالکن ایستاده و خیابان را زیر نظر دارد. سید مرتضی سر خوشنویس را بر زمین می گذارد. عینک خوشنویس را که یکی از شیشه هایش در آمده از چشمش بر می دارد. عینک را در مشتش می گیرد. نگاهی به بالا می اندازد و با خشم و کینه به خان مظفر چشم می دوزد. سپس بر می گردد. دستش را روی صورت خونین خوشنویس می کشد و چشمان او را می بندد. سید مرتضی بار دیگر سرش را بالا می برد و با خشم و نگاهی سرشار از انتقام به خان مظفر می نگرد. صدا روی تصویر.
کاری که امروز به دست رضا نشد، فردا به امر خدا دست مرتضی بساخت. هزار دستان بود و ابردست، غافل که دست خداست بالاترین دست ها.
پایان قسمت آخر.